الرحمن الرحیم. خارج اصول، جلسه 36، تاریخ 8/9. استاد ملکی.
صلی الله علی محمد و آله.
الله
علیه. انا امامنا العسکری علیه السلام، اضعف الاعداء کیدا من اظهر عداوته، أضعف الأعداء كيدا من أظهر عداوته. ضعیف‌ترین دشمن دشمنی است که دشمنیش رو آشکار میکنه، دشمنی که قرار با کید و حیله به انسان آسیب بزنه. اگر دشمنیش رو ظاهر کرد، ضعیف‌ترین دشمن است. دشمنی که قرار از راه از پشت خنجر بزنه، یعنی اون طعمه خودش رو، اون مقصود خودش رو به راحتی به اجزا بزنه با کید و حیله، اگر چنین دشمنی آمد دشمنیش رو آشکار کرد، من فهمیدم که این دشمنه، این ضعیفترین دشمن محسوب می شود در مقابل اون دشمنی که نه ظاهرش دوسته، ظاهرش دوسته، زوار رو حفظ می کنه ولی از پشت خنجر می زنه. میگن که اون دشمن از پشت خنجر زننده اقوا عدوون، یعنی دشمنی که آمده مقابل میگه من دشمنم، این نسبت به دشمن نیست دیگه، این ضعیفه. این آدم میشناسه که دشمنه و میتونه باش تصمیم میگیره چیکار کنه. اما اون کسی که ظاهرش نفاقه، منافقین بدتر از کفار هم، نفاق خیلی خطرش بیشتره از کسی که نه در باب دشمن شناسی، در باب دشمن شناسی اون کسی که منافقه بیشتر به فکرش باشید، بیشتر مراقبش باشید. بله، اون کسی که دشمنش در غلاف نفاق هست این رو بیشتر بپایید از اون کسی که دشمنش در ملأ عام ظاهرا مشخص دشمنه، اظهار دشمنی. کسی که نه اظهار دشمنی نمی کنه ولی در واقع دشمن است و شما میدونید داره حیله‌گری میکنه، این ممکنه سریعتر به شما آسیب بزنه از شخصی که در مرعا و منظر اعلام دشمنی میکنه و موضعش روشن کرده.
این توی مقام نیستش که دیگه
تداومتون
آشکار نکنید.
نه نخیر، نه، دواب دشمن شناسیه، دواب دشمن شناسیه،
دشمن شناسی که خوبی که
نه در اون مقام که بگید مثلا در برابر دشمنی طوری باشید؟
بله.
نه نه در اون مقام
او
از
که وقتی بگید عدالت آشکار میکنه گیرید خیلی راحت کار.
بله دیگه بزن بگیم از اف تعبیرم همینه،
اون تعبیر
شده. بله، از اف
یعنی از اف
از اف الاعدا کیدن من اظهر عداوته، عیناً بیان اینه که منافق رو بیشتر بپایید از کافر، خطرناکتره. او با نقابی میاد که ممکن شما رو فریب بده. دشمنی ضعیف‌تره کافر از منافق. روایاتی در باب بحث جبر و اختیار به مناسبت طلب و اراده دو تا روایت خوانده شد و این دو تا روایتی که خواندم از جهت سندی صحیحه، بلکه یا موثقه، اولی که صحیحه بود، دومی هم صحیحه است، و یا مصححه اگر هم صحیح نباشه، در یکی از روات از جهت شیعه بودنش اگر حرف باشه میشه کل کس صحیحه که مصححه محسوبش میکنی، در سندی مشکل نداره. همین روایت دوم رو یک توضیح بدم. روایت دوم که خوانده شد آخرش به نظرم این بود قد نظمت لک کل شیء ترید، بله آخرین جملهش این بود. معنای این قسمت از روایت به عنوان کبرای کلی این است که بله؟ بله بله این است که خداوند فرموده است که من همه امکاناتی که تو برای بقاء زندگیت و در جهت تکاملت لازم است تکمیناً و تشریعاً فراهم کردم و اراده کردم که توی انسان با اراده خودت که مقدماتش را به تو دادم انتخابگر باشی و در مقام انتخاب به اختیار و اراده چیزی را انتخاب کنی که باعث کرامت تو و ثواب و مخلد شدن در بهشت بشود و من خدا نسبت به تو جز خیر و زیبایی انجام ندادم و به عنوان منتی بر تو و رحمتی برای تو همین شرایط فراهم شده است. پس آنچه که از این قسمت قبلیشم قسمت آخر بود قسمت قبلیشم تکمیل بشه، آنچه که از زیبایی و خوبی اتفاق می افتد به وسیله اراده تو از طرف من است، به جهت این که حسنات و زیبایی ها از مصادیق جمال و جمیلم که من در وجود تو مقتضیاتش را قرار دادم و این حسنات به من نسبت داده می شود و این حسنات مورد سؤال هم واقع نمی شود، زیرا شیء جمیل جمیل است، نیاز به سؤال ندارد. و اما آنچه که از بدی از تو سر می زند از خود توست، چون تو به وسیله امکانات زیبایی که به تو داده ام قبیح مرتکب شده ای، لذا قوت و قدرت و مشیت و نعمت همه زیبا می باشن از منم. تو هستی که به وسیله این زیبایی ها شومی ایجاد کردی یا زشتی ایجاد کردی، لذا در مقابل این سیئات من خدا مسئول نیستم، من خدا مسئول نیستم، تو مسئولی، چون من جز زیبایی کاری برای تو نکردم. این ترجمه این تعبیرات امام علیه السلام بود یا که مضمون آیات شریف است و حدیث قدسی ما اصابک من سیئت فمن نفسک و ذلک انا اولا بحسناتک منک، برای خوبی که تو انجام میدی، خب قدرت چه که من به تو دادم، که مقدمات چه که من برات آفریدم، انا اولا و انت اولا به سیئات که منی. این یک حدیث که تمام شد. حدیث سوم و چهارم، دو تا دیگه حدیث رو بخونم و بس. حدثنا، اینم باز در کتاب همین توحید، حدثنا تمیم ابن عبدالله ابن تمیم القرشی، یه سند رو نخوانم که میرسه به عبی سلط، عبو سلط. قال سأل المأمون يوما علي بن موسى الرضا، یه روزی مأمون از امام رضا سوال کرد. این حدیث در جهت سندی، سند فعلی که داره، سند دو نفر مجهول داره داخلش، اعتبار سندیش خیلی چیز نیست. ابو سلط و احمد ابن ابی احمد ابن علی انصاری، این هم از باب این که در اسناد کامل و زیار آمده میشه بهش اعتماد کرد. و الا تمیم ابن عبدالله ابن تمیم قرشی، این مجهولن این دو نفر، لکن محتواش در خیلی از روایات آمده، الا این که در اون روایت که سندهاش سندهای معتبره مفصل نیست، توضیح داخلش نیست. این توضیحات خوبی داره، این به حسب این که توضیح هست و اون روایت کوتاه رو کلی رو باز میکنه، من انتخابش کردم. یک متنی هم داره مطابق با عقله، یعنی متن تعبدی خاصی نداره، متن زیبایی داره. سأل مأمون یوما علی ابن موسی الرضا فقال له یا ابن رسول الله، به امام عرضه داشت که ما معنا قول الله عز و جل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم لو شاء ربك، آیه شریفه در سوره یونس آیه 99 و 100 سوره یونس، لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس، آیه شریف است، افانت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین. خدا و پیغمبر میگه اگر من میخواستم همشون مؤمن میشدن، تو داری اینا رو وادار میکنی که با اکراه ایمان بیارن. و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، کسی نمیتونه ایمان بیاره مگر با اذن خدا. این معناست چیه؟ این دوتا آیه، آیه 99 و 100 در سوره یونس، معناست چیه؟ مأمون داره از امام رضا سوال میکنه. امام میفرمان که حدثنی ابی موسی بن جعفر، از پدرش از امیر المؤمنین، ان المسلمین قالوا لرسول الله، مسلمونا به پیغمبر گفتن. چی گفتن؟ لو اکرهت یا رسول الله من قدرت علی من الناس، ای پیغمبر اینه که قدرت داری در تحت قدرت تو هستم، اینا رو اگر وادار کنی بر اسلام، به زور اسلام بیارم، من قدرت علیه من الناس علی الاسلام لکثر عددنا، عددمون زیاد میشه، الان کمیم، و قوینا علی عدونا، قدرت پیدا میکنیم، جمعیتون زیاد میشه، در مقابل دشمن توانمند میشیم از جهت کمیت. فقال رسول الله ما کنتو لألقى الله عز و جل به بدعتن، پیامبر فرمودن من چیکار میکنم؟ یه بدعته، من نمیخوام ملاقات کنم با خدا با یه بدعتی رو که اینجا بگذارم، بدعت لم يحدث الي فيها شيئا، بدعتی که خدا در رابطه با این کار نکرده. و ما انا من المتکلفین، منم کسی نیستم که برای خودم تکلیف از پیش خودم درست کنم. بعد فرمودن فانزل الله یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم لو شاء ربک، این شاء کلمه شاء تو بحث طلب و اراده، لو شاء ربک لآمن من فی الارض جمیعا علی سبیل الالجاء والاضطرار فی الدنیا. اگر خدا میخواست
الجاء
علی سبیل الالجاء والاضطرار فی الدنیا میتونستی کاری کنه اینا رو وادار کنه به ایمان. کما یؤمنون عند المعاینه و رؤیت البعث فی الاخره، مثل وقتی جان دادنشون یا تو برزخ اونجا میبینن حق رو، دیگه وادار میشن که ایمان بیارن، بهشون گفته میشه حالا دیگه ایمان فایده نداره. خدا میتونست یک کاری بکنه تو شرایط حاد که گیر بکنن مجبور بشن به ایمان. ولو فعلت ذلک بهم، خدا گفته اگر من این کار رو میکردم، اینها رو به زور مؤمن میکردم، لم یستحقو منی ثوابا ولا مدحا، دیگه ثواب اینا مستحق ثواب نبودن، مستحق بارک الله نبودن. به قول امروزی ها بارک الله میگه چیزی تو مایه های دمت گرد، مستحق این چیزا نبودن. لاک توی جلسه دیروز گفتن آقا این روزا باید چیزی بگی ما بخندیم، یه همون خمیرمایه جاهلیت دل ما طلبه هست. ولا مدحن لاکنی ارید من هم ان یؤمنو مختارین، لاکن من خدا اراده کردم از اینها این تعبیر داده کنید، لاکنی ارید من هم ان یؤمنو مختارین غیر مضطرین، من اراده کردم که اینا ایمانشون ایمان اختیاری باشه، ایمان اختیاری باشه، غیر مضطرین لیستحقو منی از زلفا و الکرامه، مختارین باشن تا استحقاق تقرب نزدیکی نزدیک شدن و کرامت پیدا کنن و دوام الخلود فی جنت الخلد، خودشون انتخاب کنن تا بهش نصیبشون بشه. اف انت تکره الناس، کلام خدا، اف انت تکره الناس، حالا توی محمد صلی الله علیه و آله و سلم مردم رو اکراه میکنی حتی یکونو مؤمنین. ایجاد اخلاقی ما طلبان خوبه، وادار نکنیم. و اما قول عزوجل، این تا به اینجا، و اما قول عزوجل و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، حالا این چیه؟ پیامبر دارن توضیح میدن و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، اصلا کسی نمیتونه ایمان بیاره مگر به اذن خدا. توضیح، فلیس ذالک علی سبیل تحریم الایمان علیها، این به این معنا نیست که خدا حرام کرده ایمان کردن رو، در ایمان آوردن رو در نفوس، این تحریم کرده، لکن به این معناست، لکن علی معنا انها ما کانت لتؤمن الا باذن الله. معنای آیه اینه که این نفس نمیتواند ایمان بیاره مگر به اذن الله. اما اذن چیه؟ و اذنهو امرهو لها بالایمان، اذن خدا امر خداست این نفوس رو به ایمان. این امرم البته ترجمه شده تو روایت دیگه، امر یعنی توفیق، این امر معنی امر به ایمان نیست. و اذنه امره لها بالایمان، به این شکل که خدا شرایط مختلفی رو فراهم کرده، راه رو باز کرده، توفیق داده، قدرت داده، امکانات آفریده، از درون عقل داده، از بیرون انبیا فرستاده، تبلیغات مختلف، شرایط مختلف رو آماده کرده که اگر این شرایط نمی بود، اگر این شرایط نمی بود نمی توانستن نفوس مؤمن بشوند. نفوس توان مستقله از پیش خودشون نداشتن که ایمان بیارن. همه چیز رو او داده. ما کانت مکلفتن متعبدتن و الجاؤه ایاها الال ایمان اند زوال تکلیف و تعبد عنها فقال المأمون فرجت عني يا ابا الحسن فرج الله عنك. وقتی اینا رو شنید مأمون گفت که من راحت کردی. خب حالا یه توضیحی من برای اینکه قسمت آخر روایت باز بشه، قسمت آخر رو ببینید. ما کانت مکلفتا متعبدتا و الجاؤه اياها الى الايمان عند زوال التكليف و تعبد عنها. برای اینکه این روشن بشه، من این چیزا رو اینجا نوشتم، عربی خلاصه شو میگم. مراد از این دوتا آیه، این دوتا آیه ای که مأمون سوال کرد و امام رضا هم این شکلی جواب دادن از پیامبر، معنای این دوتا آیه با بیان پیامبر اینه که اگر خداوند میخواست که مردم همه مسلمان و مؤمن بشون و این خواستنش اراده تکوینی می بود، اراده تکوینی می بود همه مؤمن می شدن. لکن به اراده تکوینی این رو نخواست، چون به اراده تکوینی این رو نخواست، پس یه عده مؤمن شدن و یه عده مؤمن نشدن. اراده‌ای که اینجا وجود داره برای ایمان ما اراده تشریعیه. تو ذیل کلمات پیامبر بود. اراده تشریعی یعنی چی؟ اراده تشریعی یعنی خدا میخواهد که ما به شکل اختیار ایمان بیاریم. اراده تشریعی یعنی امر کرده، نهی کرده، دستور داده.
چرا
اراده
تشریعی؟ چرا؟ هر وقتی که شما شاعر
رو قبول بکنید، یعنی اول باید ایمان داشته باشید، بعد بعد از این تشریع
بشه، بعد ما
هم دوباره
بهش ایمان بیاریم، بعد با
همون بهش. نه، تشریع بعد از قبول با عقل دیگه. ما که با خدا که نمیم خدا رو اثبات کنیم که ما قرار با عقل
نمیم.
بله،
ایمان بیاریم
یعنی
چی؟ یعنی
در
تشریع یعنی
حکم تکلیفی
حرمت وجود.
نه نه نه، تشریع به این معنا، تشریع برای این به این معنا که خداوند اراده کرده است که این فرض کنید توحید نبوت امامت اینها تحقق پیدا کنه. تکوینی که نیست که، یقینا تکوینی بخواد باشه، اگه اراده کرده باشه به تکوین باشه دیگه، همه باید به شکل اوتومات مؤمن بشن. اراده یقول نشه کن فیکون که نیست که، از باب کن فیکون نیست. پس یک اراده این شکلیه که خداوند دوست داره که این شریعت، اعتقادی و بعدم شریعت عملی تحقق پیدا کنه. شریعت اعتقادی یعنی انسان ها بپذیرن توحید را. این رو میخواد، اینو به عنوان قانون جعل کرده میخواد. حالا خواستنش هم به دو شکل بیان شده، هم با عقل حجت باطنی خواستن رو بیان کرده، هم با حجت ظاهری. این رو ما از قاموس حضرت پروردگار که در قالب عقل و به اصطلاح دین ترسیم میشه این رو میدانیم. این تشریح به این معنی. بعد اون کلمه ای که بعد میاد اذن رو اینطوری ترجمه میکنیم، بعد از آنی که این رو میخواد، میخواد یعنی به عنوان یک قانون، قانون تکامل، به عنوان یک قانون تکامل این رو تشریع کرده است، هم به حکم عقلی که به ما داده هم به حکم رسول. بعد از این چیکار کرده؟ او اذن داده، اون ما کان لیومی اذن داده، یعنی چی؟ مقدماتش هم به ما داده، قدرت داده، اختیار داده، امکانات فراهم کرده، از جهت اجرایی پیغمبر آمدن حرف زدن، بیان کردن که خیلی از این گفته‌هاشون ارشاده، اطیع الله و اطیع الرسول ارشادیه. شرایط گفتاری، بیانی، توضیحی از جهت جسمی، از جهت روحی، از همه جهات امکانات رو در اختیار ما قرار داده. پس اراده تشریعی است به این معنا، این قانون رو جعل کرده که تو بیان پیامبر آمده بود. او اراده کرده است که من انتخاب کنم ایمان را، با اراده خودم انتخاب کنم. او اراده کرده، اراده تدوینی نیست که کن فیکون باشه، اراده تشریعی یعنی قانون جعل کرده. قانونش اینه که من میخواهم که تو با اراده خودت انتخاب کنی، توحید رو انتخاب کنی، عدالت رو انتخاب کنی، نبوت رو انتخاب کنی، امامت رو انتخاب کنی و معاد رو، و بعدم به فروع منتقل بشی به فروع. این تکوینی نیست، تشریعیه. چیزی که در تکوین موجوده فقط تهیه است، تهیه است، همون اذنه، امره که امام فرمود، پیامبر فرمود امر خدا، تمهید مقدمات، ایجاد مقتضیات و امثال اینها در مکلف و در انسان تولید شده. پس بنابراین این اراده خدا اراده تکوینی نیست. اراده خدا ما کانه، بله آقای شریفه چی بود؟
جواد این که مقدمات فرام کرده بود، مقدمات شرور هم فرام شده،
لو شعر هم بود، بله
مقدمات شرور هم فرام شده،
مقدمات
ما این قدر این مقدمات ارزش بدیم که عرض کنم خدمتون از تفویض خارج بشیم و نزدیک بشیم به بین الامرین. خب خداوند مقدمات فراهم کرده برای بین الامرین، خب برای شرور، همون قدر اینکه مقدمات برای خیرها فراهم، برای شرور هم فراهم.
بله بله،
خب باز هم منصوبه،
بله
این که خداوند
این هم قدرت شر رو ما داده، هم قدرت خیر رو ما داده.
خب این بعد دیگه
نه بد نیست،
اون میگه ما
اختیار نه هده اینا و سبیل اما شاگه، بله
نه میگه ما اثر کنم این مصیبته فهمیدن
دیگه توضیح داده شو
حاجه ها ندا کنید، من اشکال ما هنوز ما اشکال نداریم، من عرضم اینه، میخوام بگم که اگر که مقدمات حسن ها که برای ما فراهم کرده چرا حسن ها خودش نسبت میده، اگر مقدمات سیاس برای ما فراهم کرده چرا سیاس ما نسبت میده، بلاخره دو تاش مقدمه
که جواب داد پیامبر. نه پیامبر جواب داد، فرمودن که خداوند اینطوری میگه من جز جمیل چیزی که تولید نکرده، من بهت قدرت دادم، قدرت دادم بعده، من به تو قدرت دادم، توان دادم، استعداد دادم، فکر دادم، از جهت زمین و زمان و ماه و خورشید و ستاره همه چیز را آفریدم. اینو که خوبه که اینه که زیباست که، خب اینها رو اگر که اگر در خیر به کار ببری فمنی، همش میشه زیبا، همش میشه زیبا، یعنی هم مقدمات میشه زیبا، هم چیزی که تو انتخاب کردی زیباست، ولی بخاطر منه دیگه، باید نسبت بدی به من. اما اگر نه تو این زیبایی ها رو خرج کردی، بدی آفریدی، اون بدی رو دیگه نباید من نسبت بدی، اون نفسه اون بدی رو به اختیار خودت انتخاب کرد.
بالاخره این مخترعات خداوند قابلیت شر شدن هم داره، این منصوب خداونده،
یعنی شکی نیست منصوب خداونده، ما هر چیزی اتفاق منصوب به حساب علم، نه در یک محاسبه عقلانی از جهت این تعبیر پیامبر جمیل، خدا هر چی داده زیباست، قدرت داده مگه بده؟ یه شما میتونید یک حاسب من قدرت ندید تا من بدی انجام ندم. خب از او هر گفت که از او فرمود که اگر قدرت نداشته باشه کاملا به طرف خوبی بره که مستحق مدح و اینها نیست، که مستحق رسیدن به ثواب نیست. پس بنابراین قدرت دادن، شرط ایجاد کردن، شرایط ایجاد کردن، زمین آفریدن، آسمان آفریدن، ستاره آفریدن، اینا که زیبا، اینا کار خوبه، که اینا فیاضیته، اینا فیاضیت حضرت حق است و زیبا. تو اگر اینها رو شهوت مقابلش هم داده دیگه، شهوت که داده بله، شهوت خیلی زیباست، ولی زیبا
نیست.
بله شهوت زیباست، شهوت اگر در طریق اطاعت مصرف بشه که زیباست، که هر چیزی که داده دو تا مصرف داره، مصرف بد داره، مصرف خوب داره دیگه. هر چیزی که داده مثلا قدرت، مثلا قدرت مگه اینطوری نیست؟ قدرت در راه شر، قدرت در راه فرق نمی کنه. این جندی های قدرت که یکی شهوته، خب یکی راه حلال داره، هر راه حرام داره دیگه. راهی که او میپسنده، راهی که در جهت توحیده، راهی که در جهت غیر توحیده. هر چه داده همینطوریه، هر چه آفریده از این موجودات میشه هم در راه شر مصرف بشه هم در راه، وقتی که در راه خیر مصرف میشه همه چیزشو میشه نسبت داد به خدا. رضا حضرت فرمود اولا حسناته انا اولا به حسنات کمه.
من توی این قسمتش بنده عرضی ندارم، نگاه کنید ما این آیه قرآن این واقعا برای من سؤاله. ما الان مثلا میگیم که ما هر موقع هفت از حسنه میشه این همش من الله اشکال نداریم،
بله.
چرا نسلیم آقا اگر اشیایی داده که قابلیت خیر داره قابلیت شر داره، تا اینجا بحث نداریم که ثواب ما باید مترتب بشه بر اختیارات ما، این بحث اینجاش من بحث ندارم. میخوام بگم که چرا تو این آیه تمام شروع مستقیم به ما نسبت داده شده؟
چون من شر می آفرینم، خدا که نمی آفرینه.
خب خیر رو من می آفرینم.
نه خیر رو که من می آفرینم تا آخرش خیره دیگه، از اول خیر بوده، زیبا بوده، تا آخرش هم خیر. بذار خیر خیر
رو الله که نیست که اصلا تو من هم هست.
درسته، که ثواب می گیری دیگه، بخاطر اون ثواب می گیری. ولی به حسب علت آفرینی این خوبی ها همش میشه نسبت داده بشه به خدا، به خدا هم دیگه از چیزی سوال نمیشه. یه سوال آقا چرا اینطوری شد، چرا نداره دیگه، خیر همش نیکیه. اون وقتی جای سواله که تا این مرز آمده دست من افتاده، من تبدیلش کردم به بدی. حالا که تبدیلش کردم به بدی، بدی رو که نمیتونیم نسبت بدیم به خدا. اولا اون منزه است از بدی، منزه، پاکی مطلقه، نور مطلقه. علاوه بر اینها اینو کی تبدیلش کرد به شومی؟ وقتی که تبدیل شد به شومی دیگه از خدا سوال نمیشه چرا من قدرت دادی؟ قدرت چیز خوبی بود که، این قدرت بد بود، قدرت جمیل بود. این تعبیر این بود که اینجا دیگه من سوال نمیشم، تو سوال میشی، توی انسان سوال میشی چرا خرابش کردی، چرا خرابش. اونجایی که درسته همش رو نسبت بده به خدا یا به خودت نسبت بده، اشکال نداره. اونجایی که خیره هم به خدا نسبت میدی هم به خودت، حتی هم اونجایی که شر میشه نه دیگه، به خاطر اون ثواب میگیریم، به خاطر همون ثواب میگیریم. اونجایی که شر میشه دیگه حق نداری به خدا نسبت بدی. اونجایی که شر میشه فهم نفسه تو خرابش کردی. اونجایی که خیر میشه خب مطابق با اصله، اونجایی که خیر میشه مطابق با اصل جمیله، ان الله جمیل یحب الجمال، خوب کاری کردی، دمت گرد. اما اونجایی که خرابش کردی قبلاش که همه زیباییه، حق نداری بپرسی خدای چرا به من قدرت دادی، قدرت چیز خیریه خوبیه. از تو سوال میشه چرا بد کردی، چرا خرابش کردی، چرا نفله کردی، چرا پامال کردی، چرا این همه زیبایی رو نابود کردی، این قدرت به تو دادن. اللهم صل علی محمد.